خواستیم که در پویش 2 درجه کمتر شرکت کنید، پویشی که رئیس جمهور هم از طریق در واقع انتشار یک فایل ویدیویی از مردم خواست که به این پویش بپیوندند. نام خودتون و شهری که در اون زندگی میکنید رو برای ما بفرستید. 30,000 10,35 منتظر پیامک شماست. فراموش هم نکنیم که صرفه‌جویی باعث میشه همه ما در طول به هر حال روزهای سردی که در پیش رو داریم از نعمت انرژی و به ویژه گاز و برق بهره مند باشیم. یه نگاهی داشته باشیم به خبرها، خبرهایی که حالا داره یه خبر خوشحال کننده. کاهش تصادفات فوتی های شب یلدا 1403 نسبت به سال گذشته، کاهش 100% تصادفات فوتی داشتیم. به به، اتفاق بسیار خوبیه. امیدواریم که فرهنگ رانندگیمون روز به روز ارتقای بیشتری پیدا کنه و از این آمار سالانه 20,000 تا کشته به خاطر تصادفات رانندگی و سوانه رانندگی واقعا فاصله بگیریم و ببیشه در ایام تعطیل. و امیدوارم که هیچ خانواده‌ای در ایران در سراسر کشورمون عزادار نشه در این سوانه رانندگی. ما در این سالا دیدیم هم معلولیت بالایی داشتیم، تعداد معلول بالایی داشتیم، هم تعداد جانباختگانمون بسیار بالا بود. حالا با توجه به اینکه رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور گفته کاهش 100% نسبت به سال گذشته داشتیم، میتوانیم بگوییم که فرهنگ سازی ها در این زمینه جواب داده، موفق بوده. امیدواریم که گفتگو با مردم از سوی پلیس راهور، تبلیغاتی که داره صورت میگیره، فرهنگ سازی که داره صورت میگیره تداوم داشته باشه. به هر حال ما از این مسیر میتوانیم کاهش تصادفات رو داشته، کاهش هم تصادفات و هم کاهش فوتی های تصادفات رو داشته باشیم تا انشالله همه ایرانیان سالهای سال در کنار خانوادهشون صحیح و سالم زندگی کنن. یه بار دیگه از شما میخوام که به پویش 2 درجه کمتر بپیوندید. نام و شهر خودتون رو برای ما بفرستید و اعلام آمادگی کنید برای پیوستن به این پویش. 30,000 10,35 منتظر پیامک شماست. سرکار خانم نرگس غلامی از کرج اولین حاضری و پیوستن به این پویش رو برای ما زدن. و حالا بازم پیامک داریم. آقای علی از مشهد هم گفته که من هم به این پویش میپیوندم با پیشماره 0915 آخرش 66. از اون خواستیم به پویش 2 درجه کمتر بپیوندید با اعلام نام خودتون و اینکه از کجا برای ما پیامک میفرستید، در کجا زندگی میکنید. یکی از شنونده‌هامونم با پیشماره 0916 آخرش 22 گفته که واقعا باید برای مردم بصرفه که نوسازی کنن وسایل حمل نقل خودشون رو، در واقع اسقاط کنن وسایل حمل و نقل شخصی فرسوده رو، که امیدواریم در این زمینه همانطور که آقای کشوری، آقای دکتر کشوری سخنگوی کمیسیون اصل 90 مطرح کردن، بانک‌ها به سمت اعطای تسهیلات راحت‌تر و بیشتر برن. چرا که یکی از گام‌های مهم اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده و تعویض اونها بحث اعطای درست به موقع و آسان تسهیلات به مردم هست. شنونده با پیشماره 0912 آخرش هم 56 از تهران گفتن که من هم به پویش 2 درجه کمتر پیوستم. آقای احمد سمیعی از قزوین هم گفتن من به پویش 2 درجه کمتر پیوستم. سرکار خانم سارا رسولی از کرج هم گفتن من به پویش 2 درجه کمتر پیوستم. و شنونده دیگری آقای محمد بهادری از تهران گفتن من به پویش 2 درجه کمتر پیوستم. آقای مهداد جابری از عراق گفتن که من هم به پویش 2 درجه کمتر پیوستم. آقای میلاد رضوانی از کرمانشاه گفتن من هم به این پویش، یعنی 2 درجه کمتر پیوستم. و در کنار عرضم به خدمت شما، همه این دوستان و همه شنوندای عزیز، آقای ابراهیمی هم از فکر میکنم روستای ایلابی میشن روستایی هستش، گفتن که من هم به پویش 2 درجه کمتر پیوستم. و حالا بریم به سراغ در واقع برخی از خبرهای دیگر، خبرهایی که حالا در حوزه‌های مختلف داره منتشر میشه، خبرهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی. تمدید نوبت اول مهلت ثبت نام آزمون سراسری تا 4 دی ماه و در واقع 665 بانوی پژوهشگر ایرانی در میان پژوهشگران پر استناد کشور قرار گرفتند و خبرهای دیگری هم که داره حالا منتشر میشه. بروز سالانه 300 هزار سوختگی در کشور، موضوعی که حالا یک زنگ هشداری هم هستش برای خیلی ها با که بیشتر توجه کنن. و خبرهای مختلف. یه نگاه هم داشته باشیم به خبرهای حوزه بین الملل، ببینیم در عرصه بین المللی چه خبر هست. شهادت کارمند سفارت ایران در دمشق آقای بقایی بهش اشاره کردن و شرط آمریکا برای حمایت از جولانی این بوده که به ایران نقشی در سوریه ندهد، اشاره کردم در ابتدای خبرهامون. و خبرهای دیگری در حوزه بین الملل که سعی میکنم در ادامه برنامه بهش بپردازم. دبیرکل سازمان بدر گفته حملات ترکیه به حریم زمینی و هوایی عراق هم باید پایان یابد. خب بریم به سراغ دیدار اخیر هیئت آمریکایی با در واقع هیئت طاهرالشام و جولانی که سوالات زیادی رو برای همه ایجاد کرد، این استاندارد دوگانه. در این باره میخوام گفتگو کنیم با آقای دکتر کاوه پیشقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام و احترام نظر شریف حضرت علی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر. این چرخش آقای دکتر، فکر میکنم صداتون روی بلنگو هست، شدارین از هنسفری استفاده میکنید؟
نه من خدمت
الان خوب شد. الان خوب شد. بعد آقای دکتر، خب اگر نگاهی داشته باشیم به رفتارها و تصمیمات آمریکا و چرخش های اخیر، یک چرخش 360 درجه ما داریم میبینیم. نه. چرا این اتفاق افتاد؟ به یک باره تغییر نظر دادن در هیئت، در رفتارشون در مقابل هیئت طاهرالشام و حالا لغو اون جایزه که قرار داده بودن برای پیگرد در واقع رهبر این گروه و موضوعاتی از این دست و این دیداری که انجام شده، دلیل این چرخش چی است از نگاه شما؟
من اجازه میخوام تبریک این شب فرخنده رو مهدار فرخندگان عزیز هستم بگم. آغازگر کلامم را با آیه 11 سوره رعد که فرماید خداوند متعال ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
بله.
اما آقای فرخی، ببین تفسیرها و روایات و مطالب در بحث سوریه بسیار متفاوت و هر تحلیلگری هم متناسب با اندیشه و دانش خودش بله. این موضوع را تبیین کرده.
درست.
اما جامع‌ترین تبیینی که به دید بنده میشه در این بحث، باید به دنبال 3 دلیل اصلی و تأثیر اون توجه بشه. یعنی 3 محور را ما باید در تحولات سوریه مورد ارزیابی قرار بدیم. 1. نقش مردم در این تغییر حاکمیتی چی بود؟ موضوع 2. حاکمیت چه تأثیری داشت؟ و موضوع مهمی که حضرت عالی در مورد اون بحث کردی، کشورهای همسایه و کشورهایی که به دنبال یک منافعی بودن در سوریه چه تأثیری بر این اتفاقات داشتند. ببینید در دهه گذشته سوریه به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و بحرانی‌ترین مناطق جهان تقریبا تبدیل شده بود. جنگ داخلی از 2011 در سوریه آغاز شده بود. نه تنها این جنگ منجر به ویرانی‌های گسترده و بحران انسانی شده بود، بلکه تأثیری هم این جنگ در موازنه قدرت در خاورمیانه داشت. در مارس 2011 یک نارضایتی مردم از حکومت بشار اسد باعث این شد که اعتراضات گسترده و تجمعات طرفداران دموکراسی در سوریه در نهایت منجر به یک انقلابی که همون بهار عربی معروف بود بشه. این اختلافات در نهایت در 2012 به یک جنگ داخلی تمام عیار در سوریه تبدیل شد. داعش در یک دوره تا نزدیک کاخ ریاست جمهوری پیش رفت اما شکست خورد و به عقب رانده شد.
بله.
ببینید از 2011 تا 2014 در یک الغای فکری تقریبا تحت این جمله که مردم سوریه شما مدیریتتون مدیریت دیکتاتوریه.
بله.
که عملیات روانی
بله.
تقریبا شکل گرفت که باید شما به دنبال دموکراسی باشید و دولت شما یک دولت کاملا دیکتاتور است. در صورت که ما وقتی میام اینو تدوین میکنیم میبینیم که اگر مقایسه بین دول عربی داشته باشیم، عربستان و سوریه، ببینید در عربستان زن نمیتونه رانندگی کنه، زن حتی انتخاب شرکت در انتخابات را نداره، اما در سوریه این نبود. بیشترین کنسرت ها در سوریه رخ داده بود اما اونا الغا کرده بودن که آقا دولت شما یک دولت دیکتاتور هست و همین باعث شده بود که مردم یک نارضایتی نسبت به این موضوع داشته باشن و این الغاء ذهنی در وجودشون باشه که حالا در دولت دموکراسی چه اتفاقی قرار بیفته.
بله.
که اینها ندارن. لذا بحث اصلی اینه که مردم دچار این مشکل شدن. ببینید جناب ساموئل هانتینگتون 18 تا دلیل را در کتاب موج سوم دموکراسی اونجا میاره، میگه انقلاب ها و کودتا ها با کودتا از بین میرن و نمونه شو میگه عراق، سوریه، همین سوریه، لیبی، اما میگه در یک صورت این کودتا از بین نمیرن، انقلاب ها از بین نمیرن، اون چیه که حاکمیت ها باید با مردمشون ارتباط برقرار کنن.
درسته.
متاسفانه از 2011 تا 2020 این ارتباط شکل نگرفت. سوریه اندرون یک جنگ داخلی داشت و همین باعث شده بود که هم مردم ناراضی بشن به دلیلی که امنیت روانی و امنیت جانی نداشتن.
بله.
و هم حاکمیت در این بستر نتونه خدمات رسانه کنه.
آیا دکتر این چرخش آمریکا آیا به خاطر این هستش که به دنبال استفاده از این هیئت تحریرشان برای پیاده سازی نقشه های آیندهش برای منطقه است؟
بله یقینا. الان عرض میکنم تو بحث سوم همین موضوع رو اشاره خواهم کرد.
بله بله بفهم. بله.
ولذا اینها اومدن و این اتفاق رخ داد در سوریه. مردم اندرون اومدن ناراضی شدن و همین نارضایتی که به دلیل بی‌امنی در سوریه بود و نتونست دولت خدمات خودش را ارائه بده خوب، باعث این شد که بدنه دولت هم خسته بشه و بدنه دولت هم نتونه. ببینید عرض کردم از 2011 تا 2024 این اتفاق رخ داده، یعنی اومدن یک جنگ روانی عجیبی را ایجاد کردن و بخوام از کنم مذر از رسالی نمود حقیقی این جنگ دیگه در همین چند روزی بود که اتفاقات رخ داد و این اتفاق رخ داد. اما دشمن چه تأثیری داره و چی باعث شده بود که اتفاقات رخ بده موضوعی که باید بهش بپردازیم. ببینید دشمن صهیونیست در صدد قطع ارتباط جبهه مقاومت با جمهوری اسلامی بوده. دولت ترکیه در سودای تشکیل دولت عثمانی بود و همین باعث شده بود یک همراهی اتفاق بیفته و لذا ما بازیگران این صحنه را آمریکا و رژیم صهیونیستی ترکیه می‌دونیم.
بله.
در پشت پرده این اتفاقات نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی امروز مشهوده. سرکوبی پوسیده نیست. اومدن با تجهیز و هدایت بقای داعش به دنبال منافعشون بودن، اون تشکیل خاورمیانه‌ای که قرار بود اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی با انقلابش در سال 57 تقریبا این تفکر رو از بین برد، این رویا پردازی رو از بین برد، اجازه نداد با تشکیل جبهه مقاومت مانع شد و آمریکا چون دید منافع خودش در خاورمیانه که تأمین کننده منافعش هم رژیم صهیونیستی است داره به خطر میفته و دیدیم اتفاقات اخیر که دیگه واضح دست ترور افراد بزرگ میزد، این تقریبا پایان دولت، پایان رژیم صهیونیستی که اونها دیگه رسیدن به این نقطه که دیگه کارایی ندارن. اون وعده‌ای که مقام معظم رهبری فرموده بود که پایان دولت پایان رژیم صهیونیستی اتفاق خواهد افتاد، اینا اومدن دست این تحریکات زدن، این اتفاقات رو رقم زدن و پشتبند این اتفاق اومدن با تهدید رژیم، با تهدید رژیم اسد و خود شخص اسد که طرق خواهی شد هم درون دولت سوریه را تضعیف کردن و بعد هم همراهی کردن مخالفین را، همون تحریر و سام را. و این تغییر به دلیل تأمین منافع هست. یعنی امروز آمریکا در هر نقطه ای از جهان اگر منافع تأمین نشه قدم بر نمی‌داره و چون منافع در سوریه برای امنیت رژیم صهیونیستی باید تأمین می‌شد، اومد با تحریر شام همراه شد. و اون به قول حضرت علی اتفاقی که قرار داده بود که اگر سر فلان شخص رو برای من بیارید
جولانی برای جایزه خیلی عجیب و غریبی هم برای شما کرده،
جایزه اونچنانی به شما میدیم، این دفعه تغییر رو روشن میده. و چی باعث میشه؟ چون منافعش امروز در گروه حمایت از آقای جولانی.
خود جولانی آقای دکتر یه تأخیرات عجیب و غریبی داره، میدونین؟ یعنی این آدمی که حالا در گذشته کارنامش معلومه و حالا تبدیل میشه به چنین موضوعی، آیا میتواند بدون مشاوره گرفتن از یک مشت، مثلا بگیم یک عده آدم استراتژیست خاص که دنبال هدف خاصی هستن، این تغییراتو داره ایجاد نشون میده؟
جناب آقای جولانی ایشون در یک مصاحبه که باهاشون شده بود از ایشون پرسیده بود شما متهمید به گردنزنی به اسارت زنان سوری، شما در اون دوره نفر اول این اتفاقات بودی، چی شد؟ ایشون در جواب میگه بله بنده تغییر کردم، بنده تغییر کردم و یه تجربه ای از داعش به دست اومده بود برای آمریکا و کامیانش که با این سیره تهدید، با این سیره گردنزنی، با این سیره خشونت نمیتونن، یعنی هم جامعه جهانی نمیپذیره، هم این که اون مردمانی که قرار هست تحت فیلتر اینها در بیان اونها نمیپذیرن. لذا با تغییر که تقریبا در سطح اول این ماجرا ها بوده،
بله،
جناب آقای جولانی،
بله، بله،
اومدن و این انقلاب را رقم زدن، این اتفاق را رقم زدن.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر پیشقدم، ممنون از همراهی شما.
سلامت باشید،
خداحافظ شما. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر کاوه پیشقدم در مورد بحث رفتارهای آمریکا و تغییرات جدیش در مقابل هیئت تحریرالشام. دیدیم که اخیراً هم مذاکره کردند، بحث لغو مجازاتی که در نظر گرفته بودند، عددی که به هر حال رقمی که در نظر گرفته بودند برای پیگرد قانونی جولانی، همه اینها یک پشت پرده‌ای داشت که در این باره ما گفتگو کردیم با آقای دکتر پیشقدم. اشاره داشتن به موضوعات مختلفی از جمله که آمریکا به دنبال تأمین امنیت رژیم صهیونیستی در سوریه هستش و از همین راستا یک منافع دیگری هم داره در این کشور، برای همین به یک بار دیدیم یک چرخش 360 درجه در مقابل گروهی داشت که به تعبیر آقای دکتر پیشقدم خودشون اذعان دارن که در گذشته گردن می‌زدن مثل داعش، زنان رو به اسارت می‌بردن و هزار تا کار دیگری که ضد حقوق بشر بود و جهان هم محکوم می‌کرد. و حالا می‌بینیم که یک تغییری کرده که پشت این تغییرم باید در آینده ببینیم چه اتفاقاتی نهفته است. همچنان با برنامه بدون خطخوری همراه باشید، به پویش 2 درجه کمتر بپیوندید. 301035 منتظر پیامک شماست، بگید که از کجا پیامک میدید و اعلام آمادگی کنید برای پیوستن به این پویش. خب درباره بحث پویش، آقای سوری از لرستان یه نکته خیلی خوبی رو گفتن. گفتن که وسایل خونه ما قدیمی هست و این وسایل مصرفشون هم زیاده. کاملا درسته. ببینید الان ما در واقع اسپلیت ها و این دستگاه‌های سرمایشی جدید، خب خیلی هاشون به هر حال اینورتر دارن به اصطلاح حالا فنیش و مصرفشون پایینه، در واقع مصرفشون A هست و این نکته باید مد نظر قرار بگیره. تو بحث گرمایشی و سرمایشی دولت باید به سمت کمک بیشتر و یک امتیازاتی در نظر بگیره برای کسایی که میخوان وسایلشون رو نو کنن. وسایل جدیدی که دنیا هر چقدر به جلوتر میره دنبال این هستش که میزان مصرف رو در تجهیزات جدید، تولیدات جدید خودش کاهش بده و ما هم باید به این مسئله توجه کنیم. امیدواریم که فضا به گونه‌ای باشد که همه مردم بتونن وسایل پرمصرف خودشون از یخچال گرفته تا وسایل گرمایشی و سرمایشی رو عوض کنن، وسایل جدید رو استفاده کنن، بخرن و استفاده کنن، با توجه به اینکه می‌دونیم خیلی‌هاشون میزان مصرفشون نصف وسایل قدیمی هستش. امیدوارم به این نکته توجه بشه. پیامک‌های زیادی داره میاد. از شما خواستیم که به پویش 2 درجه کمتر بپیوندید با ذکر نامتون و از کجا دارید پیام می‌دید. آقای جواد بنیادی از قم هم گفتن من به این پویش پیوستم و فقط 2 درجه کمتر رو دقیقاً نمی‌دونیم چقدر میشه، بعد بخوایم کم کنیم که 2 درجه کمتر بشه. همین که دمای وسایل گرمایشیتون پکیجتون بین 50 تا 60 درجه بشه کافیه. من امروز با برخی از مسئولان شرکت ملی گاز که صحبت می‌کردم به این مسئله اشاره می‌کردن. آقای توکلی هم رئیس شرکت مدیر عامل شرکت ملی گاز هم به همین مسئله اشاره داشت و حالا در واقع میگن که بین 50 تا 60 درجه دمای مطلوبی هستش. امیدوارم که هممون دمای وسایل گرمایشی خودمون رو بین 50 تا 60 درجه قرار بدیم. دقت هم کنین توی بیلبوردهای شهری خیلی از شهرهای کشور این مسئله ذکر شده، بین 50 تا 60 درجه. امیدواریم که همه رعایت کنیم تا بتوانیم از این روزها عبور کنیم. این نکته هم من بگم، با آقای توکلی صحبت می‌کردم، گفتم میزان مصرف ما در 27 آذر برابر با 6 اسفند پارسال بوده و این در حالیه که ما هنوز چند ماه به هر حال تا خود اسفند تا روزهای اوج سرما فاصله داریم و این شرایط رو برای تأمین گاز کشور بسیار سخت میکنه. یه نکته دیگه هم اینه که ما روز تقریبا 850 میلیون متر مکعب گاز داریم تولید میکنیم. عدد کمی نیست ولی بخش زیادیش، فکر کنم 70% در بخش خانگی داره مصرف میشه و این در بخش خانگی مصرف شدن سبب شده تا گاز کمتری به واحدهای تولیدی و کارخانه ها تحویل داده بشه و اونها به تعطیلی کشیده بشن. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان امروزه مرسوم هست که ابتدا به بخش تولید میدهند و بعد بخش خانگی رو، ولی به هر حال دولت مجبور به هر حال برای تامین جریان پایدار انرژی این مسئله رو رعایت کنه. و این نکته پایانی اونم اینه که با پیوستن به این پویش ما نزدیک به 50 میلیون متر مکعب میتونیم صرفه‌جویی داشته باشیم و به واحدهای تولیدی ارائه شود.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی
خب در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی در اول دیما می‌خواستیم به موضوعات دیگری هم علاوه بر این موضوعات بپردازیم، از جمله بحث حذف 4-0 که دولت خواستارش بود و در این باره می‌خواستیم گفتگو کنیم با آقای دکتر سمسامی که به هر حال در جلسه بودن نتونستیم گفتگو کنیم، همچنین بحث مدیریت بازار مسکن از مسیر مالیات که در این باره می‌خواستیم با آقای مهندس ایری صحبت کنیم، سخنگوی کمیسیون عمران، که ایشون هم در جلسه بودن و نتونستیم باشون گفتگو کنیم، و همچنین بحث احتمال تعویق برگزاری انتخابات شورای شهر روستا که در این باره می‌خواستیم با آقای جوکار رئیس کمیسیون مورد داخلی و شورای محلی صحبت کنیم، که این ارتباط هم به دلیل مشغله ایشون موفق نشدیم باشون ارتباط برقرار کنیم. در شب‌های آینده حتما به این موضوعات می‌پردازیم، همشون موضوعات مهمی هستن: حذف 4-0، بحث مدیریت بازار مسکن از مسیر مالیات و بحث تعویق برگزاری انتخابات شورای شهر روستا. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه بدون خط‌خوردگی در اول دیما همراه بودید و یک بار دیگه تبریک میگم فرارسیدن روز مادر و روز زن رو به همه زنان ایران زمین و ولایت باسطه حضرت زهرا سلام الله علیها رو امیدواریم که در این شب همه توسل کنیم و میدونیم که ایشون دست رد به سینه هیچ کسی نمیزنن و انشاءالله همه در این شب توسل کنیم و حاجت روا بشیم. سپاسگزاریم از اینکه با برنامه بدون خط خط خوردگی همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
مستقیم جامعه جامعه معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می آیند. فرصتی برای شنیدن حرف ها، پیشنهاد ها، انتقاد ها، پرسش ها و گفتگوی بی‌واسطه با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه سوم دی ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی معاونت صدا.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل.
5 4 3 2 1 الله اکبر.
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با توصیه و راهکاری برای کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و همچنین ادارات به طور کلی در ساختمان. عزیزان هموطن، برای گرم نگه داشتن خونه در روزهایی که و ساعاتی که آفتاب داریم، حتما سعی کنیم از نور و آفتاب و گرمای خورشید استفاده بکنیم. تابش خورشید به وسایل خونه باعث گرم کردن کف خونه، دیوارها، وسایل میشه و این گرما رو در خودش نگه میداره. و طبیعتا زمانی که آفتاب نیست، پرده رو باید بکشیم و حتی امکان با استفاده از یک پارچه یا پرده ضخیم زیر پرده هایی که نمای زیبایی هم دارن کمک میکنیم که گرمای خونه به هدر نره و یا سرما از طریق پنجره ها وارد خونه نشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی